ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کره شمالی میگوید نخستین موشک قاره‌پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. مخالفان دولت ونزوئلا از برگزاری یک رفراندوم غیررسمی خبر دادند. و قطر به تقاضاهای عربستان و متحدانش پاسخ داد. سلام، بعد از ظهر شما در ایران بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد نخستین موشک قاره‌پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته کره شمالی این موشک تا ارتفاع 2800 کیلومتری بالا رفت و مسافتی 933 کیلومتری را پیمود. فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرد یک موشک میانبرد بالیستیک کره شمالی را رصد کرده است که 37 دقیقه پس از پرتاب در دریای ژاپن فرود آمد. به گفته کارشناسان آمریکایی این موشک میتواند آلاسکا را هدف قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از چین، نزدیکترین متحد کره شمالی، خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. چین در پاسخ با دعوت از همه طرف‌ها به آرامش اعلام کرد تلاش‌های مجدانش در این زمینه جریان دارد. در این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد آمریکا هفته گذشته به چین هشدار داده است که در صورت خودداری از اعمال فشار بر کره شمالی، بانک‌ها و شرکت‌های چینی طرف معامله با کره شمالی تحت تحریم قرار خواهند گرفت. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کردند یک همه پرسی غیر رسمی برگزار خواهند کرد. مخالفان مادورو اعلام کردند مردم ونزوئلا خواستار بازنویسی قانون اساسی این کشور هستند. نیکولاس مادورو نیز اعلام کرده است برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان و اصلاح قانون اساسی همه پرسی برگزار می کند. مادورو معتقد است تشکیل مجلس مؤسسان تنها راه برقراری صلح است. اعتراض‌های خیابانی در ونزوئلا از 3 ماه پیش ادامه دارد و تاکنون 80 تن در این تظاهرات کشته شدند. وزیر خارجه قطر روز دوشنبه در سفری به کویت پاسخی کشورش به فهرست تقاضاهای عربستان و 3 کشور دیگر عربی را تسلیم امیر کویت کرد. خبرگزاری کویت جزئیات این پاسخ را فاش نکرده، ولی وزیر خارجه قطر پیش از این درخواست‌های 4 کشور عربی از دوحه را رد کرده بود. عربستان، بحرین، مصر و امارات 1 ماه پیش با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامگرا و جانبداری از ایران، مناسبات دیپلماتیک و تجاری خود را با دوحه قطع کردند. قطر این اتهام‌ها را رد می‌کند. روز یکشنبه در همین ارتباط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سران عربستان، قطر و امارات گفتگو و نگرانی خود را از ادامه اختلاف آنها ابراز کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز که روز دوشنبه به چند کشور حوزه خلیج فارس سفرش را آغاز کرده، خواستار گفتگوهای جدی برای پایان این بحران شده است. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با آنچه که متخلفان و قانون شکنان در کشور نامید شد. آقای خامنه ای در دیدار مسئولان قوه قضاییه آنها را به حفظ آبروی نزدیکان و خانواده متخلفان فراخواند، اما تاکید کرد آبروی نظام اسلامی مقدم و مهمتر است. پیش از این نهادهای حقوق بشری به کرات از نقض حقوق متهمان و بازداشت شدگان در ایران انتقاد کردند. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه همچنین با تجلیل از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، کسانی را که به گفته وی میگویند اجرای بخشهایی از قانون اساسی معطل مانده، مورد انتقاد قرار داد. یک روز پیش از این سخنان آیت الله خامنه ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عدم اجرای بخش‌های از قانون اساسی درباره متهمان و بازداشت شدگان انتقاد کرده بود. در روزهای گذشته درگیری‌های لفظی میان حسن روحانی و مسئولان ارشد قضایی بالا گرفته است. اما ابوالقاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز دوشنبه حجم قاچاق در ایران را 12 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد و از کاهش این شاخص نسبت به سالهای قبل خبر داد. او گفت حجم قاچاق در سال گذشته به نسبت سال 92 به نصف کاهش یافته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالقاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز دوشنبه در نشستی خبری گفت 12 میلیارد و 600 میلیون دلار میزان کالای قاچاق در ایران است که از این مقدار 23% قاچاق از طریق مسافران، 12% اقلام ممنوعه، 16% تهلنجی و 29% هم از طریق کولبری وارد کشور می شوند. مجموع آمار ارائه شده از سوی ابوالقاسم خورشیدی به 80% می رسد و نه 100%. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به اینکه واردات کشور در سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، حتی همین مبلغ 12 میلیارد و 600 میلیون دلار هم رقم بالایی است و اثرات بسیار مخربی خواهد داشت بر تولید و نظام توزیع در کشور، و همچنین این باعث میشه که ارکان اقتصاد ایران به لرزه بیاد. چرا؟ به میزانی که قاچاق اضافه میشه، از شفافیت اقتصاد کاسته میشه، از میزان رشد داخلی و اشتغال کاسته میشه، و این میزان هم حتی میزان بالایی، هرچند تردید میشه کرد که آیا چگونه میتوان در عرض سالهایی با این محدودیت میزان قاچاق کالا را از 25 میلیارد به تقریبا نصف اون کاهش داد، با توجه به اینکه این آمار دارای ناسازگاری درونیه و تناقضات زیادی هست.
به گزارش ایلنا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که خلاهای مرزی موجب ورود کالاهای ممنوعه میشود و افزوده حجم کل قاچاق در کشور بدین صورت برآورد میشود که حجم کشفیات به در 10 می شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
مقامات ادعا می کنند که میزان قاچاق کالا 10 برابر کشفیاته، ولی همزمان اظهار می کنند که این میزان در سال 92 1% بوده، در سال 95 32% بوده، یعنی میزان کشفیات افزایش پیدا کرده. حال اون که خودشون در جای دیگه مدعی میشن که نسبت کشفیات به کل قاچاق 10 برابره. این هم یکی از ناسازگاری هایی که وجود داره. بنابراین باید آماری رو که الان از سوی مقامات مبارزه با قاچاق یا مقامات کشور عرضه میشه در مورد قاچاق با احتیاط تلقی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما همواره نوک کوه یخ رو میبینیم و بخش عمدهش بخش غیر شفافی است که هیچ ارزیابی دقیقی ازش نمیشه داشت. بنابراین البته مقامات کشور با توجه به مقاصد خودشون، با توجه به اینکه زمانی بخوان آمارو کم یا زیاد نشون بدن، از روش‌های گوناگونی استفاده میکنن. البته یک رابطه‌ای وجود دارد میان میزان قاچاق کالا به یک کشور، همچنین پولشویی و میزان کدر بودن اقتصاد. در صورتی که میزان قاچاق کم شده باشه، باید بشه این رو در میزان پولشویی، شفاف شدن اقتصاد و همچنین مؤثر شدن نظام مالیاتی دید. چرا که این عوامل دست به دست هم دیگه هستن، یعنی نمیتونه یک عامل بهتر بشه و اون عوامل دیگه ثابت بماند. بنابراین این آمار به جای اما و اگر بسیاری داره.
به نوشته تسنیم، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بخشی از سخنانش از رانت و وجود ارتباطات خاص به عنوان دو عامل قاچاق کالا و ارز در ایران یاد کرد و گفت که برخی از افراد با بهره از تجارب قبلی کاری خود در بحث قاچاق کالا و ارز به کشور سود میبرند. موضوع دست داشتن ارکان دولتی و صاحبان قدرت در گسترش پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران سالهاست که در رسانه‌ها و سخنرانی‌های مختلف مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
قاچاق کالا در ایران از سال 92 تا حالا خب سیر نزولی داشته، ولی در مجموع رقم بزرگی رو تشکیل میده. بنا به گفته رسمی مقامات مسئول، بخش قابل توجهی از این مسئله به حامل‌های انرژی برمیگرده که چون قیمت حامل‌های انرژی در ایران یه مقدار کنترل شده و در جهان هم کاهش پیدا کرده، به صورت اتوماتیک این کاهش پیدا میکنه. اما بخش مهم و نامرئی این قاچاق به یک نوع فساد ساختاری در ایران برمیگرده، به ویژه نقش نهادهایی که در بخش سایه اقتصادی ایران قرار دارن، یعنی سپاه پاسداران و نهادهای مختلفی که به نوعی آتش به اختیار اقتصادی هستند و در سایه عمل میکنن. آقای کروبی رئیس مجلس خب اولین بار به این مسئله اشاره کرد، به اسکلاهای متعددی که قاچاق میکنن کالا رو و به صورت رسمی وارد میکنن. آقای احمدی نژاد از برادران قاچاقچی نام برد و آقای روحانی هم از کسانی که سلاح دارن، رسانه دارن، قاچاق میکنن. بنابراین ما توسط مقامات مختلفی انگشت اتهام رو میبینیم ببینیم به کدوم سمت رفته و کسانی در منبع مرجع قانونگذاری یا مرجع و منبع اجرایی به سپاه پاسداران و نهادهایی که به هر حال در بخش ولایی حکومت داره اشاره میکنه و متاسفانه قاچاق کالا به صورت انبوه ورود و صدور این نوع قاچاق‌ها اقتصاد کشور رو دچار اختلال میکنه و آسیب اصلیش هم واردات قاچاق به تولید هر کشور میزنه و متاسفانه تا این معضل عظیم که از روی نهادهای مرتبط با بیت رهبری انجام میشه حل نشه به نظر نمیرسه که بشود خیلی امیدوار بود که این عدد به پایین ترین سطحش برسه.
بر اساس اعلام مقامات مسئول ایران در حال حاضر 150 گمرک دارد که حجم قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور از همین مبادی رسمی صورت میگیرد.
اله روانشاد گزارش میداد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
اطلاعات مربوط به پخش امواج رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اما در پایان این بخش خبری برنامه ملاقات رو میشنویم از همکارم مهتاب وحیدی‌راد که هر بار ما رو با یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او شهروندی ایرانی آمریکایی است که از مهر ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد. اتهامش همچون دیگر شهروندان دو تابعیتی همکاری با دولت متخاصم عنوان شده است. سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه ریزی های استراتژیک شرکت نفتی کرسنت که به گفته خانواده برای دیدار با بستگانش به ایران رفته بود، شاید هرگز تصور نمی کرد که حکمی 10 ساله در انتظارش باشد. این شهروند ایرانی آمریکایی 46 ساله به همراه خانوادهش پس از انقلاب سال 57 در ایران به خارج از کشور رفت و پس از تحصیل در رشته روابط بین الملل با چند سازمان آمریکایی از جمله بنیاد ملی برای دموکراسی و مرکز تحقیقاتی پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن همکاری کرد. سیامک نمازی همچنین همراه با اعضای خانواده‌اش از دستندرکاران شرکت مشاوره آتی بهار در ایران بود. شرکتی که یکی از اهدافش به گفته این فعال اقتصادی دادن مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی است. اما او پس از سفر به ایران به همکاری با دولت متخاصم متهم و در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مجرم شناخته شد. اما سیامک نمازی تنها فرد زندانی خانواده نمازی نیست. پدر 80 ساله او باقر نمازی هم که زمستان سال 94 برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران سفر کرده بود، بازداشت و به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شد. دولت پیشین و دولت فعلی آمریکا همچنین شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شدند. اما مقامهای ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره می‌گویند که به اتهام شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف بر اساس قوانین ایران رسیدگی می‌شود. از محکومیت 10 ساله سیامک نمازی هنوز بیش از 8 سال دیگر باقی مانده است.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از مهتاب وحیدی را. سپاسگزارم از همراهی شما. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان برمیگردیم.